در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خدا، درود بر شما شنوندگان عزیز. آخرین شنبه تیر ماه بر شما به خیر و به مهر. الهی روزگارتون معطر باشه به عطر مهربانی، دلهاتون غرق عشق و محبت و لحظه هاتون پر از نور ایمان و امید. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید، سلامت باشید، هم خودتون هم اعضای خانوادتون. خدا پشت و پناهتون باشه و به کسب و کارهاتون خیر و برکت عطا کنه. خیلی ممنونیم که امروز هم با بانک قانون از رادیو اقتصاد با ما همراهید. راه‌های ارتباطی رو به خاطر داشته باشید: سامانه پیامکی 30635 و شماره تلفن 2265-2525. اگه شما هم به دنبال راه اندازی کسب و کار خانوادگی هستید، برنامه امروز را از دست ندید. بله، سامانه پیامکی ما 30036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. میخواییم امروز با شما صحبت بکنیم از موضوعات حقوقی. میدونم خیلی هاتون ترجیح میدید با اعضای خانواده شریک بشید و کسب و کارهای خانوادگی رو راه بندازید. این خیلی خوبه، ولی قبل از هر چیز باید به سوالهایی مثل نحوه ثبت قانونی، تقسیم سهام، مسائل مالیاتی، ارث و میراث و حتی بروز اختلافات احتمالی هم توجه بکنید. برای روشن شدن جنبه‌های حقوقی این موضوع، ما امروز در خدمت آقای دکتر امیر پور مقدمی، مدرس دانشگاه، مدیر گروه پژوهشی و پژوهشگر مسائل حقوقی هستیم تا به سوالات شما و چالش‌های شما پاسخ بدن. آقای دکتر پور مقدمی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه مردم ایران. جا داره ابتدای عرایزم احساس همدردی کنم با هرمزگان ایران که بخشی از پاره تن ایران هست برای حمله های اخیری که انجام شده
و کلن خطه جنوب،
از طرف جامعه حقوقی محکوم کنم این اقداماتی که بر ضد و نقض کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق بشر هستش.
متشکرم از توجه و دقت شما. آقای دکتر پور مقدمی، در خدمت شما هستیم. میدونیم که برای راه اندازی کسب و کارها خیلی از افراد به تنهایی نمیتونن این کسب و کار رو راه بندازن و به موضوع شراکت روی میارن. توی شراکت وقتی بحث اعضای خانواده میشه برای ایجاد یک شرکت، خب میدونیم مزایای خیلی خوبی وجود داره. روابط بین افراد، روابط نزدیک و محکمی هست، افراد به همدیگه اعتماد دارن، ولی خب از طرفی همین کار و شراکت ممکنه که در آینده نزدیک به نوعی این روابط خانوادگی رو هم دوچاره خدشه بکنه. چی کار باید بکنن دوستان عزیزمون اگر بخوان که یک شرکت خانوادگی راه بندازن؟ برای ما بفرمایید که جزء کدوم شرکت هایی میشه که ما از طریق موضوعات حقوقی با اونها آشنا هستیم و چی کار باید بکنن که نه به کسب و کارشون لطمه بخوره نه به اون رابطه خانوادگیش؟
بعد من قبل اینکه وارد بحث بشیم یه تعریفی کنم از اشخاص. ما در حقوق دو نوع اشخاص داریم، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
درست.
اشخاص حقیقی که همه افرادی که در جامعه هستن جز دسته اشخاص حقیقی هستن، اجتماع این اشخاص حقیقی برای موضوعات که در برنامه امروز موضوعات تجاری و اقتصادی است میشه اشخاص حقوقی تجاری. حالا این اشخاص حقوقی تجاری برای اینکه دور هم دیگه جمع بشن گاهی اوقات برای یک هدف خاصی اتفاق افتاده و آشنایی در اون هدف اتفاق میفته و گاهی اوقات یک خانواده میان این اشخاص حقوقی رو تشکیل میدن برای اهداف تجاری که در اصطلاح بهش میگیم بیزینس فامیلیار. در حقیقت این خانوادگی که اومدن این کارو میکنن در تمام دنیا میتونه نمونه‌های موفقی رو داشته باشیم که این اتفاق انجام شده. طبق آمارها 60-70% شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط در دنیا شرکت‌های خانوادگی هستن. در ایران عزیز ما هم عرضم موضوع شما که شرکت‌های موفق خانوادگی بسیار وجود دارن. حالا این شرکت‌های خانوادگی رو می‌خوایم ببینیم که چگونه تشکیل می‌شوند. ما در قانون تجارت وقتی که شرکتی تشکیل می‌شود بدون باید ثبت بشه. برای اینکه ثبت بشه باید نوع شرکت مشخص بشه. ماده 94 قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری رو تعریف می‌کنه. شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط سهامی. اشخاص خانوادگی همه این شرکت‌ها رو بجز شرکت‌های سهامی عام که تعداد افرادش اسمش عام مشخصه میتونن تشکیل بدن. آن چیزی که بیشتر اتفاق میفته معمولاً در مسئولیت محدود و سهامی خاص هستش که با توجه به شرایط حقوقی که این دو شرکت دارن بیشتر شرکت‌های خانوادگی از این نوع شرکت‌ها استفاده می‌کنن، ولی باز تأکید می‌کنم ممنوعیت خاصی برای شرکت‌های دیگر نداره.
شرکت تعاونی هم می‌تونن تشکیل بدن؟
بله، اگر اعضای خانواده. ما تعریفمون در حقوق خانواده فقط درجه یک نیست، یعنی فرزند و پدر و مادر به این شکل نیست. تمام اعضای نسبی خانواده مثل عمو، عمه، دایی، ارزمون شما، برادران و خواهران همه اینها جز خانواده حساب میشن و اجتماع 7 نفره حداقل این افراد میتونن شرکت تعاونی را هم انجام بدن. الان در یه سری از مثلا روستاها هستش که این خانواده ها اومدن شرکت های تعاونی روستایی رو انجام دادن و برای اینکه امکاناتی رو از نظر اقتصادی ایجاد کنن این اتفاق انجام میشه.
خب حالا از بین این شرکت هایی که شما نام بردید کدوم شرکت ها مناسب تر هست برای آغاز به کار یک شرکت کوچک خانوادگی؟
در تعریف شرکت ها با توجه به اینکه در شرکت های خانوادگی سرمایه ها محدود هستش معمولا آن چیزی که بیشتر اتفاق میفته شرکت مسئولیت محدوده. ما در شرکت مسئولیت محدود چیزی به نام سهام نداریم، شراکت داریم. اون سهم شراکه هر کدوم از افراد هستش که با حداقل 2 نفر هم ارزم موضوع شما که شکل می، یعنی شخصیت حقوقی با 2 تا شخصیت حقیقی که عضویت خانواده رو داشته باشن میتونن شرکت های مسئولیت محدود رو به ثبت برسونن.
بسیار خوب. اون وقت اولین کاری که گفتید انجام بده در واقع اعضای خانواده برای تشکیل شرکت، گفتید اول ثبت باید بشه این شرکت ها. بفرمایید که مراحل ثبتش چیه؟ بعد آیا اساسنامه‌ای باید بینشون نوشته بشه یا اینکه نه چون اعضای خانواده هستن نیازی نیست؟
ببینید، ما برای اینکه یک مراحل حقوقی رو انجام بدیم باید یک تشریفات شکلی رو رعایت کنیم. حالا این اعضا خانواده هم هستن ولی باید اون تشریفات شکلی اتفاق بیفته. باید اون هیئت مؤسس، حالا اون 2 نفری که حداقل 2 نفری که میخوان شرکت رو تأسیس کنن، بیان یک پیشنویس اساسنامه‌ای رو بنویسن و در اون اساسنامه موضوع شرکت رو مشخص کنن، نوع فعالیت و شرکت مشخص کنن و اینکه شرکت میخواد محدود باشه یا ارزم باشون که طولانی مدت باشه یا اصلا تاریخ اتمامی نداشته باشه. اینها رو باید مشخص کنن و بعدش ارزم موضوع شما که این شرکت نامه و اون اسخارنامه رو به سازمان ثبت شرکت ها ارائه بدن، در اونجا ثبت بشود و ارزم موضوع شما که شرکتشون شکل بگیره. البته در شرایط فعلی که ما هستیم سیستم از طریق سامانه انجام میشه، غیر حضوری اینو ثبتش میکنن و عرضم به حضور شما که با توجه به اینکه طبق قوانین جدید قبل از ثبت شرکت باید پرونده مالیاتی شکل بگیره، این استعلامات انجام میشه، پرونده مالیاتی شکل میگیره و شرکت بعد از این مدت این سیر این مراحل شرکت ثبت میشه و در روزنامه رسمی باید آگهی بشه که به اعلان عمومی برسه و از اون زمان این شرکت دارای اعتبار و شخصیت حقوقی هستش که میتونه اموال داشته باشه.
هویت پیدا
کنه. بله، هویت.
بسیار خوب. حداقل سرمایه مورد نیاز آقای دکتر پور مقدمی برای تأسیس شرکت خانوادگی چقدره؟ میتونه غیر از سرمایه نقدی باشه، مثلا ملک باشه یا خودرو باشه یا مواردی مثل این؟
سرمایه ثبتی که در شرکت‌های مسئولیت محدود در قانون عنوان شده 1,000,000 ریاله، ولی قاعدتاً خب الان 1,000,000 ریال واقعا عددی نیستش، ولی حداقل یه همچین عددی رو باید اتفاق بیفته. سرمایه به دو شکله، یا سرمایه آورده نقدی است یا آورده غیر نقدی. آورده غیر نقدی میتونه ارزم موضوعشان که اموالی باشه که این افراد میتونن بیارن. فرض بفرمایید که یک شرکت خانوادگی میخواد تأسیس بشه، یکی از افراد یه سری مثلا میز و تجهیزات و کامپیوتر و امثال و هم داره، اینها رو ارزش گذاری میکنن و به عنوان آورده این شرکت اون فرد در اون شرکت ثبتش میکنن و اون سرمایه شرکت تشکیل میشه. پس ما منع قانونی در مورد اینکه حتما باید نقدی باشد نداریم. هر کدوم از شرکا میتونن اون حق و شراکه خودشونو نقدی یا غیر نقدی برای شرکت واریز کنن و شرکت تشکیل بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز بانک قانون داریم از قوانین تأسیس شرکت‌های خانوادگی کوچک صحبت می‌کنیم. شما هم میتونید همراه ما باشید، اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیامکی 30367 از ما بپرسید و همینطور شماره تلفن مستقیم برنامه 2265252525 در اختیارتون هست. ما تا لحظات دیگه میریم سراغ پرسش‌های شما و توضیحات آقای دکتر پور مقدمی رو هم خواهیم شنید. همراه ما باشید در ادامه برنامه بانک قانون.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون. از قوانین تأسیس یا بنیانگذاری شرکت‌های کوچک و خانوادگی داریم صحبت می‌کنیم در برنامه امروز، در همراهی با آقای دکتر امیر پور مقدمی، مدرس دانشگاه، مدیر گروه پژوهشی و پژوهشگر مسائل حقوقی، که تا اینجا برای ما توضیح دادن که چه شرکت‌هایی مناسب هست برای تأسیس شرکت‌های خانوادگی کوچک. از فرایند ثبت این شرکت‌ها برای ما توضیح دادن و حالا قبل از اینکه پرسش‌های شما رو مطرح بکنیم یکی دو تا سوال هم بپرسم که ممکنه سوال خیلی از شما باشه. آقای دکتر پور مقدمی، اگر اعضای خانواده در این شرکت خانوادگی که به ثبت رسوندن دچار مشکل بشن، با هم به اختلاف بخورن، چه مرجعی وجود داره برای حل و فصل مشکلات اونها؟
ببینید درزم موضوع شما که همونطوری که عرض کردم خدمتتون، ما زمانی که یک شخصیت حقوقی رو به عنوان یک شرکت متولد میکنیم، در حقیقت این شخصیت حقوقی دارای شخصیت مجزا از افراد تشکیل دهنده شد. و اگر عرضم به حضور شما که افراد تشکیل دهنده این شرکت با همدیگه مشکل بخورن، که جا داره من یه نکته رو عرض کنم، شرکت های خانوادگی محاسن بسیار زیادی داره از نظر اعتماد و از نظر اینکه همسو بودن، ولی یک معایبی هم متاسفانه داره که اون ابتدا اگر وچه تمایز اون روابط خانوادگی با اون فعالیت شرکت رو نتونن تمیز از همدیگه قرار بدن، دچار اشکالات اینچنینی میشن. در قانون تجارت ما اگر شرکا با همدیگه مشکل بخورن، قاعدتا بر اساس اساسنامه اون شرکت میان حل و فصل میکنن. اگر این اتفاق انجام نشد، هر کدوم از اون شرکا به عنوان یک شخصیت حقیقی مجزا از دقیقه افراد میتونن در مراجع قضایی طرح دعوا کنن. فرض بفرمایید ما یک شرکتی که دو نفر هستن، سه نفر هستن، یکی از اعضا بر اساس مسئولیتی که داره تخطی میکنه و خسارتی رو به دیگر اعضا یا شرکت وارد میکنه. خب ما بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر شخصی اگر فعلی انجام میده که به کسی ضرر میرسونه مسئولیت داره. اگر این مسئولیت رو با گفتمان و اون شرایطی که در شرکت عنوان شده حل شد که مشکل نیست، اگر حل نشد مرجع ارزم به حضور شما که تظلم خواهی دادگستری است و باید در مراجع قضایی به عنوان یک طرح دعوای مستقل انجام بشود و اون شخص یا اون شرکت این اتفاق انجام بدن. این نکته رو هم عرض کنم که ما در شرکت ها مخصوصا در سهامی خاص سهام وثیقه داریم. سهام وثیقه یعنی چی؟ یعنی اینکه منی که به عنوان مدیر عامل یک شرکت هستم، یک بخشی از سهامم رو به عنوان وثیقه عمل کردم میذارم که اگر عمل کرد من دچار اشکال باشه و خسارتی به شرکت و دیگر اعضا که سهامداران هستن بخوره، از اون بخش وثیقه من قابلیت جبرانو داره.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. دیگه بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیزمون که از طریق سامانه پیامکی 30367 سوالاتشون رو برای ما ارسال کردن. شماره تلفن مستقیم برنامه هم 22652525، موضوع برنامه قوانین تأسیس یا بنیانگذاری شرکت‌های کوچک و خانوادگی هست که میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. و ما هم بریم سراغ مهمان عزیزمون آقای دکتر امیر پور مقدمی، مدرس دانشگاه، که اینجا هستن تا به پرسش‌های شما پاسخ بدن. اولین سوال رو تا لحظات دیگه مطرح خواهیم کرد. پیامک ها زیاده، ما منتظر هستیم که پیامک هاتون رو تا قبل از پایان برنامه به دست ما برسونید.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون
با ما تماس بگیرید. 22 65 25 25.
نیمروز شما شنوندگان عزیز به خیر باشه، انشالله در بانک قانون با شما هستیم تا درباره تأسیس یا بنیانگذاری شرکت‌های کوچک و خانوادگی اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. راه‌های ارتباط با ما، شماره تلفن مستقیم 22652525 و سامانه پیامکی 30036 37. اولین سوال برنامه رو آقای عظیمی مطرح کردن، گفتن اگر شرکت خانوادگی ورشکست بشه مسئولیت هر یک از اعضای خانواده چقدره؟
سوال خوبی رو پرسیدن. برمیگرده به نوع شرکت. اگر شرکت مسئولیت محدود باشه یک شیوه داریم، اگر سهامی خاص باشه شیوهش فرق میکنه. اول در ورشکستگی ما باید ببینیم که ورشکسته یعنی مهجور، یعنی کسی که توانایی اداره امور مالی خودشون نداره. اینجا یک شرکت، یک شخصیت حقوقی مهجور شده و لذا عرضم به حضور شما که مدیر تسویه‌ای باید اتفاق بیفته که این مدیر تسویه به عنوان شخصی که عاقل هستش میتونه این امور ورشکسته و تعهداتی که نسبت به سالس داره رو جبران کنه. در شرکت مسئولیت محدود اول سرمایه شرکت رو بررسی میکنن. ما در شرکت های مسئولیت محدود حدود تعهداتی که به سالس داریم صرفاً در اندازه سرمایه شرکته، فلذا هر چقدر سرمایه شرکت و دارایی های شرکت باشه اون تعهدات سالس رو عرضم حضور شما که انجام میدن و اگر این تکاپوی اون هزینه های یا تعهداتو نده متاسفانه در این موارد اشخاص سالس حقوقشون متضرر میشه. این نکته رو عرض کنم که در شرکت های مسئولیت محدود صراحتا باید در عنوان شرکت در مهری که ساخته میشه در اون سربرگ ها حتما این عنوان مسئولیت محدود بخوره، به این علت که مسئولیت محدودشون تعهداتش محدود هستش، اسمش هم مشخصه مسئولیت محدود.
باید افراد به اندازه اون سهم و شرکه خودشون مسئولیت دارن؟
نه اصلا سهم و شراکه، اولا ما در شرکت های مسئولیت محدود سهم و شراکه ندیم، شراکت میزان سرمایه و شرکت مورد بررسی هست و اصلا به افراد بر نمیگرده، صرفا دارایی های خود شرکت در مسئولیت محدود هستش. به همین علت باید عنوان مسئولیت محدود بشه که من من سالسی که میخوام معامله ای رو با شرکت مسئولیت محدود بکنم برم به توجه کنم که سرمایه اون شرکت و دارایی اون شرکت به چه شکلی که تعهدی رو قبول نکنم که بیش از سرمایه یا دارایی های اون شرکت باشه، چون اگر دچار اشکال بشه تا سقف اون سرمایه و دارایی هاست. ولی در شرکت های سهامی خاص علاوه بر اون سرمایه شرکت یا میزان سهام شرکت هر کدوم از افراد یه سهمی دارن که سهم و شراکت شده. نسبت به تعهداتی که به سالس دارن اگر اون سرمایه شرکت جواب نده نسبت به اون حق سهمشون از دارایی های خودشون هم عرضم موضوع شما که میشه استفاده کرد. برای اینکه جا بیفته برای شنوندگان محترم و مخصوصا این دوست عزیزی که سوال کردن، من یک مثال عددی میزنم. فرض بفرمایید سرمایه شرکت 1,000,000 تومانه، تعهد این شرکت 2,000,000 تومانه، 1,000,000 تومان از سرمایه پرداخت میشه، 1,000,000 دیگه میمونه. حالا هر کدوم از اعضا به اندازه سهمی که دارن میشه ازشون اون میزان، مثلا کسی که 20% داره 200,000 تومان اون 1,000,000 تومان مازاد میشه ازش طلب کرد. اگه بقیه پول نداشته باشن، دارایی نداشته باشن، دیگه از این شخصی که 20% بیشتر نمیشه گرفت. پس در شرکت‌های سهامی خاص در حقیقت میزان مازاد تعهد بر مبنای مسئولیت، بر مبنای تعداد سهم ولاغی.
بسیار خوب. موضوع دوستان عزیز قوانین تأسیس یا بنیانگذاری شرکت‌های کوچک و خانوادگی هست، اما آقا مهدی از اهواز برای ما پیامکی ارسال کردن که خب حالا در قالب موضوع برنامه نیست، اما با احترام به این شنونده عزیزمون حتما پیامکشون رو میخونیم. گفتن لطفا توضیح بدید، نماینده اداری یک شرکت هستم، آیا بدون حضور اعضای شرکت میتونم صورت جلسه مجمع عمومی عادی رو امضا کنم؟ آقای دکتر پور مقدمی بفرمایید.
ببینید در شرکت خواه اگر نماینده ای اتفاق میفته در حیطه اختیارات اون نماینده است، ولذا اگر اون نماینده از یک شخص، از هم موضوع شما یکی از سهامداران یا یکی از شرکا در مسئولیت محدود، شرکا در سهامی خاص سهامداران، نامه نمایندگی داشته باشه و حدود اختیاراتش توش نوشته شده باشه که عنوان شده باشه که میتواند مجمع رو امضا کنه، بله میتواند. ولی اگر در معرفی نامه نداشته باشه و حدود اختیاراتش مشخص نباشه، یا معرفی نامه داشته باشه اون نکته در معرفی نامه نوشته
نشه، اگه تو اساس نامه قید شده باشه چطور مثلا به نماینده اختیاراتی رو بدن؟
نه تو اساس نامه معمولا اتفاق نمیفته. اساسنامه به صورت کلی است، این چیزی که اون نماینده داره بعد ما در اساسنامه صرفا برای مدیر عامل مشخص میکنن که مدیر عامل حدود اختیاراتی رو داره یا هیئت مدیره چه حدود اختیاراتی داره که این اتفاق میتونه انجام بشه.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک بعدی 921-60-59. فرصتمون کوتاه، فقط سریع بفرمایید. گفتن سه برادر هستیم، میخوایم یک مغازه رو به اسم شرکت خانوادگی ثبت کنیم، آیا حتما باید هممون شریک باشیم یا یک نفر میتونه مؤسس شرکت باشه؟
عرض کردم در شرکت اشخاص حقوقی حداقل با مسئولیت حداقل دو نفر باید باشد. اگر واقعا میخوان شراکت کنن خب قاعدتا باید سهم و شراکت رو مشخص باشه و هر سه نفر باشن، ولی حالا اگر اعتماد دارن با دو نفرشون هم میتونن این کارو انجام بدن.
خیلی ممنون و متشکرم. فرصت برنامه امروز به پایان رسید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه آقای دکتر امیر پورمقدمی، مدرس دانشگاه، مدیر گروه پژوهشی و پژوهشگر مسائل حقوقی. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. فردا هم با شما هستیم با بانک قانون رأس ساعت 11 از رادیو اقتصاد. خدا نگهدار.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارد.
راه پیش رفت. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجمل و آرایش و اینها بخش مهمی از منابع زنده کشور رو هدر میدهد. ما به مردم نمیگیم که ریاضت بکشن، ما میگیم ریخت و پاش نباشه. مصرف کردن یک حرف، بد مصرف کردن یه حرف دیگه است. البته در این زمینه من خطاب اولم متوجه به مسئولانه. مسئولان نه فقط در زندگی های شخصی خودشون، در درجه اول در حوزه مأموریت خودشون باید از ریخت و پاش به جد پرهیز کنن. اگر چنانچه این شد، به این اصل پایبند بودیم، اون وقت این روحیه، این خصلت، این اخلاق سرریز خواهد شد به مردم.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایی که شما عزیزان شنونده همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما بزرگواران هستیم و امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. ازتون دعوت میکنیم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو.
حرفم با خانم ها و دوستان و بانوان همسن سالم اینه که خودشونو باور داشته باشن و اگر تحصیلات عالی آکادمیک دانشگاهی دارن نگن من تحصیلات دارم چرا بیام این شغل ایجاد بکنم، چرا این کار انجام بدم. کارشون و هنرشون و خودشونو باور داشته باشن، منتظر میز و صندلی اداری نباشن، خودشون بیان تو دل کار و میز و صندلی خودشون تولید بکنن. منظور میز صندلی تولید نیست، میز صندلی شغل هستش و این روز شغلی رو تولید بکنم و با افتخار بگن که من کار آفرین هستم و من شغل ایجاد کردم و در خدمتتونم.
بانو صنم صادق پور، دانش آموخته ارشد تاریخ ایران، غرفه‌دار برگزیده جشنواره اقوام در سال 95، عضو هنرمند انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تو روستای مهترکلاته بخش شهرستان کردکوی هستم، توی خانواده پرجمعیت فرزند یکی مونده به آخر. پدر با افتخار کشاورز بودن، زمین کشاورزی داشتن و مادرم خانه‌دار بودن. هر دو روستازاده بودن. از بچگی دنبال این بودن که از ضایعات یه چیزی درست بکنن، از چیزایی که از برگ درخت، از گل، از خاک چیزایی تولید بکنن. مثلا خوراک من این بوده، آروم قرار نداشتم مثلا برم یه گلگودی بکنم، یه چیزی خلق بکنم. یعنی انگار دنیا رو به من داده بودن. من حالا همه بچه‌ها دوست دارم مثلا مشغول عروسک بازی‌هاشون باشم، من بیشتر با برگ درخت بلوط، کاج، اینو خودم سرگرم میگم. یه تو یه محصولی تو دیدم مثلا مثل موش، مثل گوز، خیلی واسه من جالب بود. بعد یا مثلا با گل تو حیاط بارون که میومد یا میرفتم مثلا شیلنگو آبی بستم تو باغچه، باغچه گلی بشه، بدون از این گل استفاده بکنم، یه مثلا بیام یه دیگ درست بکنم،
یه دیگ گلی
یک مثلا یه پارچی واسه خودم درست بکنم و میام آوردم رو تاخچه. این حظ ذوق می‌کردم این دیگ من درست کردم. مواظب باشین خصوصا زمان خونه تکونیا، یعنی تمام توجه من به این چیزایی بود که تولید می‌کردم. مامان اون مثلا دیگچه منو نندازی، مامان اون کوزه‌ای که درست کردم اون نندازی. نمی‌دونم من انقدر مهد این کار شده بودم که اون کار داشت صنم صادقی رو می‌ساخت واسه فرداهایی که می‌تونه حرفی واسه گفتن باشه، ولی من می‌ذاشتم به حساب شیطنت‌ها و حسابی که